طلایه جلد دو صفحه 444 تعلیق 285 چهارم خرداد 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا، فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وهججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در ابتدای مقصد چهارم در عام و خاص در فصل نخست بیان می کنند که تعاریفی برای عام ذکر شده و این تعاریف مورد نقض و ابرام قرار گرفته. آیا جامعه افراد هست یا جامعه افراد نیست؟ و می‌فهمم که این بحث ها لا یلیق بالمقام، اینها مناسبت با مقام نداره. چرا؟ فإنها تعبیرشون این هست، فإنها تعاریف لفظیه تقع و فی جواب سؤال عن بمشارحه لا واقع فی جواب سؤال عن به مل حقیقیه. این تعاریف تعریف لفظی، تعریف لفظی در جواب از سؤال به مای شارحه قرار میگیره. این تعاریف تعریف حقیقی نیست که در جواب از سؤال به مای حقیقیه بوده باشه تا اون ضوابط و شرایط حد یا رسم و مانند او درش تحفظ شده باشه. اگه حد تام هست بگیم جنس و فصل مذکور باشه، حد ناقص هست فصل مذکور باشه، رسم تام هست جنس و عرض خاص، یا رسم ناقص هست خصوص عرض خاص. فرمان اینجور نیست. این فرمایش ایشون. مرحوم محقق اصفهانی در بحث مقدمه واجب اونجا فرمودن که نه، ما تعریف لفظی داریم، تعریفی داریم که در جواب از سؤال مای شارحه قرار میگیره، تعریفی داریم که در جواب از سؤال به مای حقیقی قرار میگیره. تعاریف شرح الاسمی اینها مسابقه با تعاریف لفظی نیست، همون تعاریف لفظی نیست، بلکه مسابقه با تعاریف حقیقیه. فقط فرقش این هست که سوال به مای حقیقیه بعد از علم به وجود اون معرف هست، در حالی که سوال به مای شارحه قبل از علم به وجود معرف هست، و هر دو اینها غیر از تعاریف لفظی هستند. این رو در جلد دو صفحه 49 این مطلب رو ایشون بیان داشتن. اونجا می‌فرمایند که قد تکرر طریقه 18 قد تکرر من قدس سره فی الکتاب و غیره کما ان بعض اهل المعقول مرادفت و تعریف لفظی لشرح الاسم میرسن به اینجا که و هو مخالف لاصطلاح الحکما ولا مقابلت بینهما. بعد عبارات میرو اینها که قبلا هم این عبارت رو تقدیم شما کردیم ذیل بحث صفحه 385 همین جلد دو تعلیق 225 اون عبارت 49 تقدیم شد. اینجا هم در تعلیق 285 همین مطلب رو ایشون اشاره می فرماید. لذا می فرماید قد مر فی مبحث مقدمت الواجب تفصیل القول فی عدم مساوقت تعریف لفظی لما یقع فی جواب مشارحه. فراجع ما هناک که تقدیم شد. این از این مطلب. مطلب بعد این هستش که مرحوم آخون رحمت الله علیه می فرمایند که برای عام اقسامی ذکر شده، عام استغراقی، عام مجموعی و عام بدلی، و می فرمایند که ظاهراً این اقسام به جهت اختلاف کیفیت تعلق احکام به این اقسام هست و الا عموم معناش در همه این موارد یک چیز هست و اون شمولیت یک مفهوم نسبت به همه اون مصادیقی که اون مفهوم صلاحیت انطباق همه اون اموری که صلاحیت انطباق مفهوم بر او وجود داره. لذا می فهمد ثم الظاهر ان ما ذکر من الاقسام من الاستقراقی و المجموعی و البدلی انما هو باختلاف کیفیت تعلق الاحکام به و الا فالعموم فی الجمیع به معنی واحد و هو شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علی. اینشون دارن. مرحوم محقق اصفهانی فرمود که این تعبیر انما هو به اختلاف کیفیت تعلق الاحکام این رهزن نشه که این انها به جهت در طول تعلق حکم هست، یعنی قبل از تعلق حکم این اقسام رو ما در موضوع حکم نداشتیم، وقتی حکم تعلق گرفت ما این اقسام رو داریم. این توهم و این نگاه یک نگاه خاطئه. حکم تأخر طبعی از موضوع رو داره، از متعلق رو داره، و چطور یک متأخر به تبع میخواد تأثیر بذاره؟ به نحوی که متقدم به تبع از ناحیه متأخر به تبع مختلف بشه. این اختلاف از یک متأخر به تب نشأت گرفته باشه. مراد این هست که متعلق حکم به لحاظ این که موضوع حکم قرار میگیره، در ظرفی که موضوع حکم لحاظ شده، در این ظرف دو نحو قابل لحاظ هست که حالا این دو نحوه بیانش خواهد آمد. پس این تعبیری که انما هو به اختلاف کیفیت تعلق حکم باید درست معنا بشه، اونجور معنا نشه که در طول تعلق حکم این اختلاف اومده. لذا می فهمند که در تفسیر کلام مرحوم آخون می فهمند ای به اعتبار موضوعیتهی للحکم یلاحظ علی نحوین، این متعلق به اعتبار این که موضوع حکم قرار گرفته، موضوع بودنش برای حکم به دو نحو لحاظ میشه. در عام ما یک جهت وحدت داریم، یک جهت کثرت. این نحوین اون جهت وحدت و کثرتی است که انشاءالله بحثش خواهد آمد. لا ان النحوین یتحققان به تعلق الحکم به، نه این است که این دو نحوی، دو نحو وحدت و کثرت، اینها به واسطه این بای به تعلق حکم، به واسطه تعلق حکم متعلق تازه تحقق پیدا کنه. چرا؟ لاستحالت اختلاف المتقدم به تب من ناحیت المتأخر به تب. خب امری که تأخر تبعی داره او نمیتونه مؤثر در تقدم به تب باشه. تأثیر شی بر شی متوقف بر تقدم شیء مؤثر بر شیء متأثر هست، ولو به نحو تقدم به تب. در حالی که فرض شده شیء مؤثر ما متأخره، پس اگر متأخر به تب بخواهد مؤثر در متقدم به تب باشه، یلزم ان یکون متقدما ولو به تب، پس متأخر به تب باید متقدم به تب باشه و این خلف فرضه. مثلا خب ملاک تقدم و تأخر هم متعدد در کلام مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اومده، از جمله در جلد 2 صفحه 182 ایشون اونجا این ملاک رو داشتن. جای دیگه هم هست که واجب فرمایید. اون وقت عرفته دهم ملاک و تقدم بالعلیه ان لا یکون للمعلول وجودون و ملاک و تقدم به تب اونجا داره. ملاحظه بفرمایید. خب حالا چطور می شود که متعلق به اعتبار موضوع بودنش به دو نحو ملاحظه بشه؟ ایشون می فرماید که ما در رابطه با یک مفهوم عام یک جهت وحدت داریم و یک جهت کثرت. جهت وحدت اون مفهوم واحدی است که ما ازش تعبیر به اون مفهوم عام میکنیم که منطبق بر اون مصادیق بوده. جهت کثرت اون مصادیق عام هستند که مفاهیم دارای مفاهیم متعدد بوده و کثرت به ذات دارن. پس ما یک کثرت ذاتیه برای مصادیق عام که دارای مفاهیم متعدد هستند رو داریم، و یک وحدت مفهومی داریم که اون مفهوم عام هست، شمولیت داره نسبت به اون مصادیق، و ما این ارزم به حضور شما عام رو هر جور که اعتبار کنیم، این جهت وحدت و این جهت کثرت در او تحقق داره. منتها گاهی جهت کثرت ملحوظ بالاصاله هست و جهت وحدت ملحوظ به تبع، گاهی هم نه، گاهی اون جهت وحدت ملحوظ بالاصاله هست و اون کثرت ملحوظ به تبع هست، ولی بالاخره این دو رکن باید باشه، وحدت مفهومی و کثرت ذاتیه مصادیق اون مفهوم واحد و فارد. لذا می‌فرمایند که بیان مطلب این است که ان مصادیق العام لها، برای مصادیق مفاهیم، یعنی مفاهیم متعدد، زید مفهوم زید، مفهوم ام، مفهوم بکر تا آخر، که این مفاهیم متقومه بالکثرت بالذات، کثرت دارن و این کثرت برای خود این مفاهیمه، واسطه در عروضی اینجا وجود نداره، این بالذات نافی واسطه در عروضه، یعنی اسناد کثرت به این مفاهیم اسناد الی ما هو له هست، نه اسناد الی غیر ما هو له. فلها، چون اینها، این فلها با فا اومده، نکتش اینه که گفتیم ان مصادیق العام، یعنی مصادیق المفهوم العام، مصادیق یک مفهوم عام، وقتی سخن از مصداق شد پس اضافه مصداق به عام شد، پس اون عام میشه مفهوم. فلها، برای این مصادیق وحدتون مفهومیه، برای اون مصادیق یک وحدت مفهومی هست، و کثرتون ذاتیه، ذاتی یعنی من غیر واسطه نفل عروض، خودشون حقیقتن کثرت دارند. و هازل معنی الکذایی، این معنای کذایی یعنی این وحدت مفهومی و کثرت ذاتی، محفوظون، در مورد عام محفوظ هست، و این ورد علیه اعتبارات مختلفه، اگرچه بر این عام اعتبارات مختلف وارد بشه. حالا فقد یرتب الحکم علی، گاهی حکم مترتب بر عام میشه، به لحاظ تلک الکثرت ذاتیه، این به لحاظ تلک یعنی اصالتا ملحوظ بالاصاله اون جهت کثرت هست، نه اینکه اون جهت وحدت مغفول ان و اصلا مورد لحاظ نباشه، نه خیر، هر دو مورد لحاظند، منتها اون کثرت ملحوظ هست اصالتا، کما فی الکل الافرادی، عام استقراقی. فجهت الوحده و این کانت محفوظه و ملحوظه، ولی فهیه ملغات، این فهیه ملغات یعنی ملحوظه بالاصاله نیست، فهیه ملغات به حسب الاعتبار، یعنی به حسب لحاظ، فی مقام الموضوعی للحکم، این حتما به همین صورت که محضر مبارکتون معنا شد معنا بشه. وقد یرتب الحکم علی، ولی گاهی حکم مترتب بر عام میشه، به لحاظ تلکل وحده، پس وحدت ملحوظ هست بالاصاله، این یرتب که ایشون میاره در مقام موضوع دیگه، کما فی الکل المجموعی، اینجا فل کسرتو و انکانت محفوظه، اینجا هم کسرت داریم، ملحوظ هست کیفه ولی مفهوم متقوم بها، در حالی که مفهوم عام متقوم به این کسرت هست. اگه کسرت نباشه ما عام نداریم، کل نداریم. ولی لکنها ملغات، باز بفهمید یعنی به نحو اصالی لحاظ نشده. ملغات فی مرحله موضوعیت المعنا لحکم واحد حقیقی. اگر یک حکم واحد حقیقی داریم، حقیقتا یک حکم داریم، اینجا موضوع هم باید واحد باشه. چرا؟ به خاطر اینکه متعلق حکم وحدانی امر واحد هست، کیفه، و یستحیل تعلق حکم وحدانی بالحقیقه به موضوعات متعدده. حکمی که حقیقتا واحد هست این نمیتونه موضوعات متعدد داشته باشه. یا تعلق حکم وحدانی بالحقیقه، یعنی به طور حقیقی نه به طور مجازی، به موضوعات متعدده، این مستحیله. چون اون موضوعات، اون حکم، خب بحثهاش رو میتونیم از کلمات مثل کلام مرحوم مقصبانی در همین جلد 2 صفحه 309 داشته باشیم، در کلماتشون در جلد 4-5 اینها جای دیگه هست که بگیم که حکم یا اون امر نفسانی اراده و کراهت هست. خب اراده یک امر ذات اضافه هست، با تعدد مضافون الیه اراده هم متعدد میشه، شوق متعدد میشه. یا بعث و زجر اعتباری اغلایی هست، خب امر اعتباری هم یک امر ذات اضافه هست، تعددش به لحاظ اون مضافون الیه هست. اگر مضافون الیه متعدد باشه، اینجا هم اون و امر اعتباری هم حتما متعدد خواهد بود. بنابراین یستحیلو تعلق حکم وحدانی، تعلقش بالحقیقه، بالحقیقه قید او بگیریم، به موضوعات متعدده، این راه نداره. در بحث حاشیه مکاسب این مطلب ایشون دارن که اگه حکم وحدت داره، حالا چه وحدت حقیقی چه وحدت طبعی، باید موضوعش و متعلقش هم واحد باشه به وحدت حقیقی یا وحدت طبعی. ذیل بحث فوریت خیار قبل جلد 4 ایشون این بحث رو دارن. این هم از این مطلب. مطلب بعد این هستش که در شق اول که کسرت ملحوظ بالاصاله هست، انشاء واحده، چون یک انشاء صادر شده. حقیقت انشاء هم که ایشون در جلد 1 در الاصول علی نهج الحدیث که در ضمن البحوث فی الاصول فکر میکنم صفحه 23-24 اونجاها باشه، اونجا انشاء را معنا میکنن، ملاحظه بفرمایید. ولی این انشاء خب چون نسبت به هر فرد از افراد عام، اینجا این انشاء به دایی جعل دایی نسبت به هر یک از افراد هست، پس این انشاء گرچه مصداق بله گرچه واحد هست، اما نسبت به هر فرد فرد اون عام مصداقی از مصادیق بعث جدی خواهد بود. بعث جدی یا بفرمایید بعث حقیقی همون امر اعتباری انتزاعی اغلا هست که همون مرتبه فعلیت حکم در نگاه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه هست. خب این انشاء واحد نسبت به تک تک افراد، اینجا ما بعث رو داریم، و نسبت به هر فردی اینجا بعثی داره صورت میگیره. لذا میفرمایند که وفی شق الاول شق اول اونجاییست که کثرت ملحوظ به الاصاله هست و وحدت ملحوظ به تبع، میفرماید که و این کان الانشاء واحدا. این به تبع هم که میگیم یعنی حقیقتا لحاظ میشه، اما به تبع کثرت لحاظ میشه. گاهی اوقات ممکنه به تبع بگیم یعنی اسنادش مجازیه، نه خیر، یعنی اگه گفتیم مجازی یعنی حقیقتا لحاظ نمیشه، نه خیر، اینجا جهت وحدت حقیقتا لحاظ میشه اما به تبع لحاظ کثرت هست این لحاظ. میفرماید و فی الشق الاول و ان کان الانشاء واحدا، گرچه انشاء واحد هست ولی الا انه، از اون جایی که این انشاء واحد حیث کان بداعی جعل داعی بالاضافت الا کل فرد من افراد العام، از اون جایی که بداعی جعل داعی نسبت به هر فردی از افراد عام هست، خب انشاء مرحوم محقق اصفهانی دارن، متعدد هم دارن، انشاء بدون داعی که نمیتونه باشه، چون فعل اختیاریه، فعل اختیاری مسبوق به اراده هست، اراده مسبوق به علت غایی که علت فعالیت فاعل هست خواهد بود، و بدون علت غایی اینجا اراده نیست و اگر اراده نباشه صدور فعل نیست، و اون داعی که فعلیت او رو داریم بعثه، پس باید انشاء به داعی بعث بوده باشه، به داعی بعث، یعنی به داعی جعل داعی. در جلد همین جلد دو صفحه 76 اونجا داشتن این مطلب رو، در جای دیگه هم داشتن، به طور نمونه عرضم به حضور شما در صفحه 253 تعلیقه 126 اونجا داشتن ملاحظه، و در جای دیگه متعدد داشتن. پس انشاء به داعی جعل داعی است، این داعی جعل داعی بالاضافت الا کل فرد هست، الا انه حیث کان، الا انه حیث کان این انشاء به داعی جعل داعی بالاضافت الا کل فرد من افراد العام، فهو این انشاء مع وحدته، گرچه یک انشاء هست ولی مصداق للبس، این مصداق للبس از باب مصداق برای مفهوم نیست، از باب منشأ انتزاع برای امر انتزاعی است، فهو مع وحدته، گرچه یک امر هست ولی مصداق للبس الجدی بالاضافه الی کل فرد فرد. اینجا وقتی انشاء بداعی جعل داعی بالاضافت الى کل فردن داریم، انشاء واحدی که بداعی جعل داعی بالاضافت الى کل فرد هست، این انشاء مستاق میشه، منشأ انتزاع میشه برای بعثهای متعدد برای هر فردی، یعنی برای هر فردی ما اقلا یک بعث را انتزاع میکنن، فهو مع وحدته مصداق للبعث الجدی بالاضافه الى کل فرد فرد. بعث جدی همون بعث حقیقی و مرتبه فعلیت حکم هست که متقوم به وصول میتونه باشه، چه که آثاری رو داره، این بعث جدی به امر انتظایی و اعتباری اغلا هست. این رو هم در ابتدای جلد 3 صفحه خیال میکنم 23-25 اینها ایشون داشتن، در جلد 1 415 بحث انتظایی اعتباری، همین جلد 2 صفحه 309 یا 311 اگر اشتباه نکنم اونجا هم ایشون داشتن، 309 اما اذا کان الحکم عبارتن عن البعث و زج، فلان البعث و زج عبارتن عن المعنى الاعتباری المنتزع عن الانشاء بداعی جعل الداعی. ایشون اونجا دارن، حتما ملاحظه بفرمایید. بله، پس اینها این ملاحظات به لحاظ موضوع قرار گرفتن اون متعلق هست، اون عام، حالا بگیم اون عام برای حکم اینجور. و اما مع قطع نظر عن الموضوعی للحکم، اما اگر قطع نظر از موضوع بودن عام برای حکم بشه، فلا معنا للاصاله و تبعیه. اینجا دیگه ببینید اصالت و تبعیت، اصالت و تبعیت معنا نداره. بله جهت وحدت داریم، وحدت مفهومی، جهت کثرت ذاتی مصادیق رو هم داریم، ولی کدوم اصل هست کدوم به تبع هست نداریم. لذا همین امر شاهد خوبی است که اون عبارتی که میخونیم محفوظتان و این کانت محفوظتان امثال اینها، اینها رو اصالی و تبعیش رو به اون گونه تفسیر بکنیم. خب چرا فلا معنا؟ فإن نسبة الوحدة من جهتين والكسر من جهتين. از یک جهت ما وحدت رو داریم، از جهت دیگه کسرت داریم. الى المعنى نسبت به معنی واحد الا حد سوا هست. حالا کدوم به الاصل کدوم به تبع؟ بله ليس احداهما اصلا بالاضافه الى الاخرى، هیچ یک از این دو جهت نسبت به جهت دیگه اصل نخواهد بود. استیعاب و بدلیت هم همینطوره. استیعاب و بدلیت هم اونم در مقام موضوع حکم هست، ولا باز اگر غمزه این کنیم ما این استیعاب و بدلیت رو هم نداریم. و ها کزل امرو، مثل اون جهت وحدت کثرت هست به نسبت علل استیاب و بدلیت. استیاب و بدلیت در اون جهت کثرته. جهت کثرت رو میخواییم ملحوظ کنیم، حالا یا به نحو استیاب یا به نحو بدلیت لحاظ میکنیم، و این کثرت رو یا بالاصاله لحاظ میکنیم یا به تبع. و ها کزل امرو به نسبت علل استیاب و بدلیت. فإن وحدت المفهوم والكثرة بالذات، وحدت مفهومی و کثرت بالذات مصادیق، که این دو المقومتان للعام، اینها محفوظتان. قایت الامر ان الكثرته ملحوظتان به نحو شمول والاستیاب، کثرت ملحوظ هست به نحو شمول و استیاب، به حیث یکون الکثیر به تمامه، همه اون کثیر، اما موضوعا للحکم او جزء موضوع الحکم، او به نحو یکون کل واحدن. پس قایت الامر ان الکثره ملحوظتون به نحو شمول، او به نحو یکون کل واحد من الکثرات علی البدل موضوع للحکم. پس اینا همه در مقام موضوع خوش بودنه. و الا فالعام، تکرار میکنیم، فالعام المتقوم به وحدت مفهومیه و کثرت ذاتیه، این عام امر جامع بین انها العموم، همونطور که مرحوم آخون فرمود و الا فالعموم و فالجمعیه به معنی واحد. پس این توضیح حتما مد نظر قرار بگیره تا ببینیم و ببینید که نقد یا نقدهایی که دیگران به کلام مرحوم آخون دارن طبق این تفسیر تام هست یا طبق این تفسیر تام نیست. والحمدلله رب العالمین.